ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا شنوید. در شامگاه چهارشنبه اول شهریور 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم بنیامین صدر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. حسین فاضلی حریکندی رئیس دادگستری استان البرز از تایید رأی متهمان بازداشت شده در پیوند با پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در دیوان عالی کشور خبر داد. در این پرونده حمید قره‌حسنلو به 15 سال حبس نفی بلد محکوم شده است. احکام 10 سال حبس نفی بلد رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی از دیگر متهمان این پرونده هم تایید شده. محمد امین اخلاقی ساوج بلاغی، امین مهدی شکراللهی و فرزانه قره‌حسنلو هر کدام به 5 سال حبس نفی بلد و علی معظمی گودرزی هم به 3 سال حبس نفی بلد محکوم شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو جوان معترض نیز در ارتباط با همین پرونده دی ماه گذشته و در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی اعدام شدند. روح الله عجمیان یکی از ماموران بسیجی جمهوری اسلامی بود که در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری ایران در کرج حضور داشت. ابراهیم گلستان، فیلمساز، مستندساز و نویسنده شهیر ایرانی، سه‌شنبه در 101 سالگی درگذشت. آقای گلستان 26 مهر 1301 در شیراز متولد شد. او در 5 دهه اخیر در بریتانیا زندگی می‌کرد. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها کار عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد. ابراهیم گلستان در دهه 30 استدیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی نخستین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. کانون کارگردانان سینمای ایران به مناسبت درگذشت ابراهیم گلستان در بیانیه ای او را روشنفکری توصیف کرد که قبل از موج نو به سینمای ایران روحی تازه داد. قرار است مراسم خاکسپاری آقای گلستان به صورت خصوصی برگزار شود. وبسایت بیدارزنی که خبرهای مرتبط با فعالان حقوق زنان را دنبال می‌کند، روز چهارشنبه از وضعیت نامشخص فعالانی خبر داد که هفته گذشته در استان گیلان بازداشت شدند. این پایگاه خبری در گزارش خود به بازجویی شبانه بازداشت شدگان خارج از زندان لاکان رشت اشاره کرده و افسوده که بسیاری از بازداشت شدگان پس از اعزام به ساختمان اداره اطلاعات در پایان روز به زندان لاکان باز نگشتند. بیدارزنی همچنین از نیاز دو بازداشت شده به داروهایشان خبر داده و نوشته که داروها به این دو فعال حقوق زنان تحویل داده نشده است. هفته گذشته دست کم 12 تن از فعالان حقوق زنان در شهرهای رشت، لاهیجان، انزلی و فومن بازداشت شدند. فرمانده انتظامی استان گیلان آنها را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در راستای سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی متهم کرده است. وزارت دفاع روسیه چهارشنبه اعلام کرد که معاون وزیر دفاع این کشور در دیدار با کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، درباره همکاری‌های نظامی رایزنی کردند. هیئت نظامی ایرانی دوشنبه وارد مسکو شده بود. روسیه و جمهوری اسلامی که تحت تحریم‌های اقتصادی غرب هستند، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین روابط نزدیکتری با یکدیگر در زمینه‌های گوناگون از جمله نظامی برقرار کردند. اوکراین و کشورهای غربی می‌گویند جمهوری اسلامی ایران پهپادهای انتحاری برای حمله به اهداف غیر نظامی به روسیه می‌دهد. مسکو و تهران این موضوع را تکذیب کردند. تدارک نهایی برای تخلیه آب پسمانده تأسیسات هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن که قرار است پنج شنبه آغاز شود در جریان است. قرار است ژاپن این آب پسمانده فوکوشیما را پس از رقیق کردن و تصفیه دوباره در اقیانوس آرام رها کند. نیروگاه اتمی فوکوشیما 12 سال پیش در پی زلزله و سونامی به شدت آسیب دید و تخلیه آب آلوده به مواد رادیواکتیو در این تأسیسات در انتظار نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. چین به شدت از تصمیم ژاپن به رهاسازی آب آلوده انتقاد کرده و گفته که آژانس در این زمینه عجولانه تصمیم گرفته. آماده کردن این آب آلوده و رهاسازی آن به اقیانوس به دلیل حجم بالای آب سالها به طول خواهد انجامید.
ممنونم. آخرین خبرها را از بنیامین صدر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس درباره سرنوشت لایحه جنجالی حجاب و عفاف. گزارشی خواهید شنید درباره کمپین 100,000 امضا در حمایت از معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده سازی علیه آنان. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی از رادیو فردا. در حالی که برخی نمایندگان مجلس از پایان بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی و ارسال آن به شورای نگهبان برای تایید خبر دادند، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که این لایحه به شورای نگهبان هنوز فرستاده نشده است. از سوی دیگر حسین جلالی نماینده رفسنجان هم از ارسال این لایحه به قوه قضاییه برای هماهنگی و تایید آن توسط آن قوه خبر داده است. اظهارات متناقض درباره سرنوشت این لایحه جنجالی در حالی است که هنوز متن نهایی مصوب کمیسیون قضایی در دسترس عموم قرار نگرفته و مشخص نیست که متن تصویب شده در این کمیسیون چه تغییراتی داشته است. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شدم.
به اعتقاد من جمهوری اسلامی در برابر بحران‌هایی که امروز باهاش مواجه هستشته، بحران سبک زندگی، دخالتی که تو سبک زندگی میکنه و نارضایتی که ایجاد میکنه، فقط یه بُعد از این بحران‌ها هست. این بحران‌ها چند و چی هستن؟ برنامه مشخصی برای حل این بحران‌ها نداره. به خاطر ماهیت ساختار و فقدان قوه هوشمند که باید اطلاعات رو تجزیه و تحلیل کنه، کارشناسا رو به فراخوان بده، جامعه مدنی رو فعال کنه برای حل این بحران‌ها، در حال حاضر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از چنین ساختاری محروم هستش و برای همین توانایی مقابله با بحران‌ها رو نداره، از جمله بحران حجاب. من این سردرگمی رو ناشی از خود سیستم می‌بینم، یعنی سیستمی که در برابر مقابله با بحران‌ها نه راه حلی داره و به یه نوع روزمرگی رسیده و جز ابزار سرکوب، تداوم بازداشت‌ها، حبس‌ها، هیچ راهکار مشخصی نداره، از جمله مسئله حجاب که به یک امر عمومی تبدیل شده و یک جنبش اجتماعی حول شکل گرفته و یک نافرمانی مدنی در لایه‌های مختلف جامعه ایران، شهرهای مختلف حول محور این موضوع شکل گرفته و جمهوری اسلامی به نوعی مستفل شده و به این خاطره که با لایه‌های از این دست نمیتوان با اراده جمع کثیری از مردم ایران در نافرمانی مدنی و اون به چالش کشیدن سیستم زور مقابله کرد. من از این منظر این استیصال رو تایید و تحلیل میکنم.
آقای نجفی، میدونیم که این لایحه جنجالی حجاب و عفاف در کمیسیونی در مجلس زیر همون اصل 85 قانون اساسی به جای صحن علنی مجلس بندها و مفادش تنظیم و تدوین شده. با نگاهی به گذشته، برخی از قوانین و برخی از همین لوایح وقتی که اجرا میشه و با واکنش منفی افکار عمومی در جامعه روبرو میشه، همه این نهادهای اجرایی و تقنینی در ایران توپ رو در زمین دیگری میندازن و میگن که کار ما نبوده. چقدر پیش بینی میکنید که اجرای چنین لایحه جنجالی دوچار همون سرنوشت بشه؟
یکی از خاصیت های همین تعدد مراکز تصمیم گیری هستش و قبول مسئولیت در برابر تصمیمات هستش. به این خاطره که شما میبینید مثلا خود رهبر جمهوری اسلامی برجام رو بر عهده نمیگیره، یعنی برجامی که تصویب شده بود رو مسئولیتش رو قبول نمیکنه و سعی میکنه به گردن مثلا رئیس دولت یا وزیر خارجه او در وقت بندازه. مثال های متعددی میشود در موردش صحبت کرد که به خاطر او تعدد مراکز قدرت جمهوری اسلامی مسئولیت ناپذیر هستش در برابر طرحهایی که چالش هستن. یعنی شما هم مثلا به طرح صیانت ما میتونیم اشاره بکنیم، تو بحث حجاب هستش، طرحهایی که هزینه‌زا هستش براشون مراکز و اون منابع قدرت سعی میکنن هر کس به گردن دیگری بندازن و از بار مسئولیتش تفره برون، به خصوص طرح لایحه حجاب که ما اصولا شاهد هستیم که این لایحه بخش مهمی از مردم ایران رو تحریک خواهد کرد و اتفاقا اونها رو در تداوم مقاومت مدنیشون جریتر خواهد کرد و از این منظر جمهوری اسلامی در یک بنبست گرفتار شده، از یک طرف نمیتواند در برابر حامیان خودش پاسخی داشته باشد که مسئله حجاب چی شد، چون حجاب یک مسئله نمادینه برای جمهوری اسلامی، شکستن این نماد سلسله وار به شکستن نمادهای دیگر هم میتونه منتهی بشه، و از یک طرف هم توانایی مقابله با اون نافرمانی مردم در جامعه رو نداره. یعنی شما ما اگه توجه کنیم از گشت ارشادی که زمان احمدی نژاد اوج گرفت که تا الان شما از مسئله برخورد با بدحجابی شده مسئله برخورد با بی‌حجابی.
این صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. امروز اول شهریور ماه در ایران روز پزشک است و این روز همزمان با زادروز بوعلی سینا و به پاس خدمات او به علوم پزشکی و تجلیل از پزشکان نامگذاری شده است. پیشتر مقامات حکومتی و دولتی پیام‌های تبریک به جامعه پزشکی فرستادند و مراسم ویژه‌ای هم در چند شهر برگزار شده، اما فراتر از این گونه پیام‌ها و مراسمات در چند سال گذشته موضوعی که به گفته مسئولان بهداشتی و دانشگاهی به چالشی بزرگ در جامعه پزشکی ایران تبدیل شده، مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی به کشورهای همسایه و اروپا و کانادا است. به اذعان مقامات دولتی روند مهاجرت در یکی دو سال اخیر سریع‌تر شده و عده زیادی از پزشکان متخصص در ایران در صدد خروج از کشور هستند. در همین زمینه بنیامین صدر در گزارشی گفتگو کرده با دو پزشک و به بررسی دلایل مهاجرت پزشکان از ایران پرداخته.
خالی شدن ایران از پزشک و جراح جدی است. این را به تازگی محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در کنگره سالیانه جراحان عمومی ایران بر زبان آورد. اما این تنها هشدار نیست. دو سه سال است که مدام می‌شنویم پزشکان و متخصصان ایرانی تمایل به کوچ دارند و موضوع مهاجرت آنها به خارج از کشور به شکل جدی‌تری از سوی مراجع نظام درمان ایران مطرح می‌شود. سپیده یکی از این پزشکان است که دو بار تجربه مهاجرت به یک کشور همسایه ایران و یک کشور اروپایی را دارد.
هر دو دفعه غبطه خوردم، ولی چه فایده که من اونجا امنیت ندارم که فرزندم مدرسه خوب بفرستم. وقتی که بچه من اونی که من مادر میخوام نشنوه بهش میگن، اونی که من میخوام تعلیم بدم نمیذارن. وقتی که شما توی سیستمای دیگه کار میکنیم شرایط خیلی سخته، از این جهت که شما برای خود اتوریتی نداری، همیشه مجبوری به عنوان یک کارگر برای یک سیستم کار کنی. درآمدهایی که اونجا هست درسته که به نظر میرسه بالاتر از ایران باشه، ولی خب مخارج هم بالاتره، شرایط زندگی خب سخت‌تره، برای اینکه خب شما خانواده‌ت اونجا نیستن. چیزی که اونجا تجربه می‌کنین که خب آزادی اجتماعی داری و اون پولی که بهت قول داده شده سر وقت بهت میدن اون پولو.
آنچنان که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران به تازگی اعلام کرده، در دو سال گذشته دست کم 10,000 تن پزشک متخصص از دانشکده‌های علوم پزشکی گواهی حسن انجام کار برای مهاجرت دریافت کردند و در 3 سال گذشته هم بر اساس آمار رسمی حدود 16,000 پزشک از ایران مهاجرت کردند. فارغ از آمار مهاجرت پزشکان و دلایل شخصی یا صنفی آنها، پرورش آنها برای ایران هزینه داشته و رفتن آنها نیز برای کشور آسیب‌زاست. سپیده:
سالانه چندین متخصص دارن مهاجرت میکنن و اینا سرمایه‌های این مملکت هستن. شما میدونین که توی ایران معمولاً درس خوان‌ترین بچه‌ها با بهترین رتبه‌ها پزشکی قبول میشن. خیلی هزینه میشه برای پزشک شدن. من خودم یادم میاد زمانی که مثلا دلار بود 350 تا 1 تومانی، استاد ما روز اولی که ما رفتیم دانشگاه به ما گفت که میدونین شما برای پزشک شدن تو 15 میلیون تومان هزینه میشه براتون، ولی نهایتا این نیروهای متخصص و تحصیل کرده پراکنده میشن میرن کشورهای دیگه. توی کشور به حدی ما کمبود پزشک پیدا خواهیم کرد که همین الان با وجودی که تعداد ظرفیت‌های تخصص رو بالا بردن، هیچ کس حاضر نیست تخصص‌های جراحی و بیهوشی رو بره و این خیلی فاجعه است. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ممکن نیاز باشه از خارج از کشور متخصص جراحی بیاریم.
در کوران گسترش و همه‌گیری بیماری کرونا خبر رسید که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه برای تقویت کادر درمان خود پزشک می‌خواهند. امکان و چالشی تازه برای پزشکان جوان و با تجربه ایرانی که قصد مهاجرت داشتند. شهرام پزشک متخصصی است که کمتر از 1 سال است از ایران مهاجرت کرده. او هم درباره انگیزه ها و تجربه شخصی خودش به رادیو فردا میگوید:
نگران از این بودم که آینده شغلی که در مورد کار بنده هست به شدت تحت شعاع مسائل حاشیه‌ای قرار گرفته بود و ما هر روز بیشتر از این نگران بودیم که چه اتفاقی برای رشته ما یا آینده کاریمون و امنیت شغلمون خواهد افتاد. و یکی از موارد زیادی که باعث شد بنده به این به فکر بیفتم، خب دلیل اولش دلیل اجتماعیش بود و دلیل دومش هم دلیل اقتصادیش بود.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود آن است که تهی شدن گنجینه پزشکی ایران چه هزینه‌هایی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند.
یکی از مواردی که خیلی نگران کننده است اینه که شما در نظر بگیرید که یک خونه خیلی عالی و مجللی یه دفعه به دلیل بحران‌های داخلی که داره، همون دلیل اقتصادی دلیل اجتماعی که داره، یه دفعه تصمیم میگیره که تمام وسایل قیمتی خونه‌اش رو حراج بزنه. طبیعیه که اولین کسانی که مشتاق میشن از این حراج استفاده کنن و خبردار میشن همسایه‌هاش هستن و ما الان داریم میبینیم که تقریبا من میشه گفت 10 سال گذشته روندی که کشورهای خارجی به پزشکان ایرانی می‌خواستن کار بدن خیلی مشکل‌تر بود. الان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کشورهای مجاورمون، بستر کار همکاران پزشک و پرستار در اونجا بسیار تسهیل شده. کشورهای جهان اول هم انگلستان، کانادا، امریکا حتی و استرالیا روند گرفتن پزشکان خارجیشون رو به شدت تسهیل دارن میکنن.
فشار سنگین اقتصادی، فساد نظاممند مالی و اداری، محدودیت در کسب درآمد و فشار اجتماعی در کنار فضای سنگین کار در مراکز درمانی و دانشگاه‌ها به گفته سپیده پزشک عمومی از مهمترین دلایل مهاجرت پزشکان و کادر درمان است.
پزشکای جواد خب اغلب مجبورن توی بخشای دولتی یا خصوصی کار کنن و عملاً بیگاری بدن. قرارداد 89 روزه باشون می‌بندن که بیمه‌شون نکنن. حتی پزشکای با سابقه تر هم همینطور، اگر پزشکی خودش رو بیمه نکنه، بیمه درمانی نداره، بازنشستگی نداره. اصلا مریض باورش نمیشه وقتی بهشون میگیم که ما خودمون بیمه نیستیم. ما خودمون باید خودمون بیمه کنیم از طریق تامین اجتماعی. مسئله بعدی این که پرداخت‌ها درست انجام نمیشه. وقتی بچه ها توی بخش دولتی کار میکنن تعداد بالای مریض میبینن و اصلا کارانه بهشون نمیدن، پرکیس ها رو نمیدن، اصلا تو خیلی از کلینیک ها عملا هیچی بهشون پرداخت نمیکنن و بچه ها هیچ جایی ندارن، هیچ راهی ندارن برای شکایت. مسئله بعدی مسئله مالیات هستش. یکی از بالاترین مالیات ها رو پزشکا دارن میدن. برای پزشکای مسنتر به نظر میرسه که یکی امنیت شغلی هست و یکی اینکه الان به اندازه کافی ویزیت ها افزایش پیدا نکرده. یک زمانی بود که ویزیت یک پزشک متخصص یا پزشک عمومی به 20 دلار هم می‌رسید. الان اصلا اینطوری نیست، 2 دلاره. این که مردم ما توان پرداخت مالی ندارن درسته، ولی ما هم تو این جامعه داریم زندگی می‌کنیم. ما هم باید بخریم همه چیزو. و یه مسئله دیگه هم هست، این که خود همکارا برای زندگی بهتر، مثلا این که بچه‌هاشون بزرگ شدن و می‌بینن که تو ایران متأسفانه جای پیشرفت ندارن و آزادی ندارن، رفاه کافی ندارن، تصمیم می‌گیرن مهاجرت کنن. خیلی از همکارای من خانم دکترا بودن که به خاطر حجاب دستگیر شدن، حتی متخصص زنان بوده، تمام بیماراش زن بودن ولی ایشون رو دستگیر کردن، بردن اطلاعات ازش بازجویی کردن، تعهد گرفتن، مطبشو پلم کردن. وقتی شما امنیت شغلی نداری مجبوری بری جای دیگه کار کنی و مطب تو، درآمد تو، خانواده تو، همه چی رها کنی بری.
و جدای از این، خدشه‌دار شدن جایگاه پزشکی به عنوان یک علم هم دلیل دیگری برای مهاجرت هست، موضوعی که شهرام پزشک متخصص مطرح میکنه.
شما به راحتی تبلیغات نادرست مکرر مثلا در زمینه طب‌های سنتی، در زمینه طب‌های گیاهی، حتی در زمینه طب کلاسیک در اینترنت شما چیزهایی رو پیدا میکنید که واقعا جای تعجب و جای تأسف داره. نمونه شو هم در جریان همه‌گیری کووید شاهد بودیم. تعداد زیادی از کادر پزشکی هم از پرستار، بهیار، پزشکان به خاطر کرونا یا فوت کردن یا دچار معلولیت‌هایی شدن و به دلایل بسیار زیاد فاقد هر گونه حمایت یا ساپورتی بودن. این دلایل به دل سرد شدن از ادامه کار در سیستم پزشکی در ایران به شدت دامن.
اما مهاجرت کادر درمان تنها به پزشکان محدود نمی شود. در چند سال گذشته آمارهای رسمی منتشر شده از مهاجرت ماماها و پرستاران ایرانی هم حکایت دارد، به طوری که رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی در میانه‌های اردیبهشت امسال یعنی سال 1402 از مهاجرت بیش از 800 ماما در سال گذشته خبر داد. دبیر کل خانه پرستار هم بهمن ماه سال گذشته یعنی 1401 گفته بود ماهانه حدود 200 پرستار ایران را برای زندگی بهتر ترک می‌کنند و از کشور می روند.
اینجا رادیو فرداست.
اما کمپین 100,000 امضا برای آزادی معلمان زندانی به تازگی منتشر شده و به بالای امضای 33,000 نفر از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته رسیده است. همچنین کانون صنفی معلمان و همچنین انجمن صنفی فرهنگیان استانهای مختلف در ایران از این کمپین حمایت کردند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
کمپین 100,000 امضا در حمایت از معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده سازی علیه آنها در پی اقدام جمعی از فرهنگیان در راه اندازی کمپین 100,000 امضا برای آزادی معلمان زندانی، تا کنون بیش از 33,000 تن از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته با امضای خود به این کمپین پیوستند. برگزار کنندگان کمپین 100,000 امضا برای آزادی معلمان زندانی آن را اقدامی مدنی و قدم کوچک حداقلی برای آزادی معلمان زندانی خواندند. در متن این بیانیه آمده است: مواجهه دولت مردان با مطالبه گری فرهنگیان قهری و با استفاده از ابزار سرکوب بوده است و همیشه معلمان مطالبه گر گرفتار پرونده سازی و احکام سنگین اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال از خدمت و حتی زندان بودند. یک معلم و از بانیان برگزاری این کارزار در ایران که به دلیل مسائل امنیتی نامش محفوظ است، در گفتگو با رادیو فردا به اهداف این کارزار اشاره کرد.
هدف اصلی از کمپین پیش از اینکه صحبت با مسئولین باشه، اعلام حمایت از معلمان زندانیه. خب ما تعداد زیادی از دوستانمون در طول 20 سال گذشته بازداشت شده و تعدادی زیادی الان در زندان هستن. علاوه بر اون اعلام همبستگی با این عزیزان و همچنین تعداد خیلی زیادی، شاید بیش از 200-300 معلم، الان شاید بیشتر حتی، معلمایی هستن که درگیر پرونده سازی شدن، حالا یا حکم اخراج خورده براشون یا بازخریدی اجباری، بازنشستگی اجباری، انفصال‌های موقت، تبعید و غیره. ما از این طریق خواستیم که با اون عزیزان هم اعلام همبستگی کنیم و در حقیقت نارضایتی خودمون رو از شرایطی که این عزیزان دارن بیان کنیم، چون واقعا شرایط سختی دارن و اگر که دچار مشکل و مضیقه شدن به خاطر حق طلبی بوده و به خاطر مطالبه حقوق صنفی بوده، این مسئله شخصی نبوده. پس از این لحاظ لازمه که همه معلم ها به میدون بیان و از این عزیزان حمایت کنند. دیدیم این روشی که در شرایط حال حاضر ممکن ترین روش و ساده ترین و معقول ترین روش. البته در کنار این، طبیعتا اگر ما از امضای 100,000 معلم برخوردار باشیم، اگر شرایطی برای گفتگو پیش بیاد و عقلانیتی در حاکمیت ببینیم که بشه با حاکمیت گفتگو کرد، طبیعتاً پشتوانه 100,000 امضا کمک بزرگی میتونه باشه برای اینکه ما بتونیم گفتگو هدفمند و گفتگوی منتج به فایده و منتج به نتیجه مطلوب داشته باشیم.
پس از آغاز اعتراضات سراسری در سال 1401 در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و همزمان با موج گسترده بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی، جامعه فرهنگیان نه تنها به مطالباتشان جوابی داده نشد، بلکه فشار و برخوردهای امنیتی بر آنها افزایش پیدا کرد. اما دلیل این میزان از حساسیت حکومت بر آموزش و پرورش چیست؟
کلاً حاکمیت به عنوان حاکمیت که رویکرد ایدئولوژیک داره، طبیعتاً همین نگاه رو هم به آموزش پرورش داره. یعنی بیش از اون چیزی که دنبال یک آموزش پرورش نوین و مدرن باشه، دنبال القاء ایدئولوژی های خودشه. و از طرفی هم میبینه موفق نبوده. یعنی حتی معلم هایی که ساکتند، خب ما الان توی کمپین تا الان تونستیم حدود 33,000 امضا جمع کنیم. خب این عدد درست خیلی بزرگی، عدد 33,000 امضا، شاید کمپینیه که در نوع خودش بی‌نظیر بوده تا الان توی ایران. که یک خواسته صنفی 33,000 نفر اومدن پشتش، 33,000 امضای واقعی جمع شد. اما مثلا اینکه حتی اگر 100,000 امضا هم جمع بشه، باز نسبت جمعیت معلم ها یه چیز بوده، معلمین شاغل بازنشسته 1.5 میلیون هستن، تعداد بالایی نیست. به خاطر همین مسئله حاکمیت هم این رو میدونه. یعنی اگر که حتی معلم ها ساکت هم باشن، یعنی فرض کنید مثلا ما تو اعتراضات سالهای گذشته یا سالهای قبل، شاید مثلا سراسر کشور اگر حساب میکردیم، شاید خوشبینانه ترین حالت و روزهای شلوغش 5% معلم ها شرکت میکردن، 95% شرکت نمیکردن. ولی حاکمیت این رو میدونه، اون 95% هم که شرکت نمیکنن، دست کم از اون 95% 80-85%شون هیچ همدلی و همسویی نگاهی با حاکمیت ندارن. حاکمیت هم طبعا اینجا نمیاد هزینه ای بکنه تا معلم ها فرصت این رو داشته باشن که مطالعه بیشتر بکنن، سر کلاس آزادانه فراغ بال بیشتر با بچه‌ها صحبت بکنن، روشنگری بیشتری داشته باشن. بیشتر در صدد اینه که بترسونه، بیشتر در صدد اینه که ضعیف نگه داره، محتاج نگه داره معلم‌ها رو. و از این بینم بتونه سوء استفاده خودش رو بکنه و بهره برداری های خودش رو انجام بده.
در سالهای گذشته معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند و در پی این اعتراضات صنفی که در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته است، شمار زیادی از آنها بازداشت و برای برخی از آنها احکام سنگینی صادر شد. با این حال جامعه فرهنگیان بارها و بارها اعلام کردند که احضارها، پرونده سازی ها، احکام انفصال از خدمت، اخراج و صدور احکام زندان برای فعالان صنفی در عزم و اراده جامعه فرهنگیان برای پیگیری حقوق صنفی اجتماعی و شهروندی کوچکترین خللی ایجاد نخواهد کرد.
ما که نبودیم. رشته های سینما و مجسمه سازی رو از دفترچه کنکور حذف کردند. زمزمه های ساخت شهر حجاب در تهران و اصفهان، استخدام 15,000 نیروی ارزشی در دانشگاه ها. آقای مسئول، خوابگاه دخترانه زندان نیست.
خلاص.
وزیر نیرو اعلام کرد مردم کولرها رو تابستونا روشن نکنن، مصرف برقمون بیاد پایین. عجب. شما تو این چند روز چیا دیدید که بخواید برای ما تعریف کنید؟ چهارشنبه و پنجشنبه 1 و 2 شهریور با ایستگاه فردا همراه شماییم از رادیو فردا.
در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام و پاراکانوی قهرمانی جهان از امروز به میزبانی آلمان آغاز شد و در پایان روز اول تمام قایقرانان ایران به نیمه نهایی صعود کردند. هیوا افضلی و عادل مجللی در کانوی یک نفره 200 متر پنجم شدند و به نیمه نهایی رسیدند. مسابقه نیمه نهایی این ماده صبح جمعه برگزار میشه. همچنین در کانوی 500 متر مردان هم نبی رضایی دوم شد و به نیمه نهایی صعود کرد. اما در کانوی دو نفره زنان، تیم ایران با ترکیب هیوا افضلی و مائده شورگشتی دوم شدند و به نیمه نهایی رسیدند. در بخش پاراکانو هم سعید حسین پور با قرار گرفتن در جایگاه ششم به نیمه نهایی رسید. حسین وفایی، ستاره اسنوکر ایران، با شکست سنگین مقابل آلن تیلور از رقابت‌های مسترز نورنبرگ حذف شد. وفایی که در رنکینگ 16 جهان قرار داره مقابل حریف بریتانیایی با رنکینگ 79 جهان با نتیجه 5-0 شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد. بازی تیم‌های پرسپولیس و ذوب‌آهن از هفته سوم لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرده با توجه به عدم صدور مجوز از سوی مسئولان مربوطه، همچنان بازی‌هایی که در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شوند بدون تماشاگر خواهند بود. بیشتر منصور قنبرزاده، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی شده بود. او تأکید کرده بود 40,000 سکوی ورزشگاه آزادی شرایط حضور تماشاگر گران رو دارن. در همین راستا باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشون داد. در بخشی از بیانیه باشگاه پرسپولیس نوشته شده ادامه رقابت در این شرایط نابرابر و ناعادلانه است. معافیت از سربازی میلاد سرلک، هافبک پرسپولیس، تا ابتدای مهر ماه تمدید شد. پیشتر سازمان نظام وظیفه اعلام کرده بود سرلک از ابتدای شهریور اجازه بازی نداره و سرباز محسوب میشه. در حالی که هنوز لیست تیم ملی فوتبال ایران اعلام نشده و مشخص نیست سرلک در لیست قلعه‌نویی حضور داره یا نه، اما سازمان نظام وظیفه یک ماه دیگه معافیت اون رو تمدید کرده. فرشید طاهری، مسئول کمیته نقل و انتقالات سازمان، با تایید این خبر گفته سرلک برای حضور در بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن مشکلی نداره. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان و محل برگزاری دور مقدماتی جام ملت‌های فوتسال را اعلام کرد. بر اساس اعلام UFC، بازی‌های دور مقدماتی در قرقیزستان برگزار میشه و تیم ملی فوتسال ایران در اولین بازی روز 15 مهر ماه با مالدیو روبرو میشه. دو بازی بعدی شاگردان شمسایی به ترتیب در روزهای 17 و 19 مهر ماه مقابل قرقیزستان و لبنان برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
بله، با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. نظرات و دیدگاه های خودتون رو حتما با ما در میان بگذارید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.